أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب ما را با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که شفاعت و دستگیری وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام یک امر جاری در همه حیات ما و در همه دورانهای زندگی ماست. اختصاصی به قیامت و صحنه ظهور حقایق نداره. در قیامت خب حقایق آشکار می شود، یوم هم بارزون، پرده ها کنار میره. شفاعت قیامت شفاعت خاصی است، ولی این شفاعت به طور کلی یک امر عامی است که همه عرصه های حیات ما و همه دوران های حیات ما رو در بر میگیره. این یک نکته بود. نکته دومی بود که شفاعت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک شفاعت عامی است که نسبت به همه مخلوقات و همه ابناء آدم هست. این طور نیست که شفاعت نبی اکرم فقط مخصوص به کسانی باشه که اهل خطا و گناه هستند. همه انسان‌هایی که در وادی سیر در به سوی خدای متعال هستند نیاز به شفاعت و دستگیری مستمر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارند و در همه صحنه‌ها و دشواری‌ها هم اینجوری است. در روایات ما فراوان این مطلب آمده. مرحوم مجلسی از جمله در بهار اگه ملاحظه فرموده باشید در جلد 26 یه بابی باز کردن، حدود 90 تا روایت اونجا آوردن که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون افضل از همه انبیا هستن. چون این مطلبی که برای ما آرام آرام واضح شده جز مبهمات بوده، خیلی مسئله واضحی نبوده. حتی در روایات دیدید گاهی نسبت به فضیلت امیرالمومنین نسبت به انبیاء اولوالعزم نزدیکان ائمه تردید میکردن. روایاتش رو ملاحظه فرمودید. در اونجا این باب رو آوردن، قریب 90 تا روایت اونجا آوردن که انبیاء ائمه علیهم السلام و در محور اونها وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرآمد نسال اللهم صل نسبت به همه انبیا بودن. و یه بابی رو بعد از اون ذکر کردن و در اونجا روایاتی دارن که انبیا علیهم السلام به شفاعت نبی اکرم و اهل بیت و با توسل به اونها از عقبات عبور می کردن. روایات فراوان هم هست در باب همه معصومین، در باب انبیای متعدد آمده. من حالا یکی دو تا یه دونه از این روایات رو فقط خدمتتون تقدیم می کنم. البته روایات زیاده، انشاءالله برسیم بحث رو ادامه بدیم. عرض کردم باب تحت این عنوان هست، باب ان دعاء الانبیاء استجیب به توسل و استشفاء بهم صلوات الله علیهم اجمعین. دعای انبیا با توسل به اهل بیت علیهم السلام مستجاب می شده. روایات متعددی باز اینجا آوردن. یکی از این روایات این است که در عرض کنم کتب معتبر ما هم نقل شده دیگه، جامع الاخبار هست و امالی هست، از این دوتا کتاب نقل کردن که معمر ابن راشد میگه سمعت از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمودن یهودی آمد محضر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به حضرت عرض کرد که چشم به حضرت دوخته بود، نگاه مخصوصی میکرد، حضرت فرمودن سوالت چیه، حاجتت چیه، یه سوالی کرد، گفت شما افضلید یا حضرت موسی کلیم، انت افضل ام موسی ابن عمران، با اون مقاماتی که داره که در قرآن هم آمده و ما منکر اون مقامات هم نیستیم و اثبات مقامات برای وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت هیچ وقت ملازمه با انکار مقامات انبیای دیگر نیست. اینی که ما میگیم یه مقامی است فوق اون مقامات، فعلا اون مقامات در جای خودش با اینکه مقامات بسیار رفیعی است محترمه. عرض کرد که موسی بن عمران کسی بود که خدای متعال با او تکلم کرد، کسی بود که خدای متعال تورات رو بر او نازل کرد و اون معجزات متعددی که خدای متعال به حضرت داده بود، دریا رو بر او شکاف، اب بر سر او سایه میافکند، با او سیر میکرد، عصایی که به حضرت داده بود، با این معجزات ایشون افضلند و اون آیات غیبی که خدا به ایشون داده بود یا شما؟ حضرت فرمودند که خوب نیست که بنده خودش رو تزکیه بکند، تزکیه نفس مطلوب نیست، یک رهول عبدن یزکی نفسه، ولی چون سوال کردید جواب میدم که یکی یکی شروع کردن گفتن حضرت آدم علی نبی یا نواله و علیه السلام وقتی مبتلا به اون خطیه شد، توبهشون این بود که قال اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد غفرت لی، خدای به محمد و آل محمد مرا ببخش، فغفره الله له. و حضرت نوح وقتی سوار کشتی شدن اون صحنه سنگین پیش آمد، کار دشوار شد، خدا رو به نبی اکرم و آلش به محمد و آل قسم داد که لما انجیتنی من الغرق، منو از غرق نجات بده، خدا نجاتش داد. وقتی از ابراهیم خلیل در وسط آتش قرار گرفت و دعاشو این بود اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد لما انجیتنی منها، مرا نجات بده، خدای متعال آتشو بر او برد و سلام قرار داد. موسی کلیم وقتی اون سحر سحره فرعون رو دید، قرآن فهمد فاوجس فی نفسه خیفتن، خوفی در دلش پیدا شد که نکنه این حق و باطل با هم اشتباه بشه، من معجزه آوردم اینا هم سحر و مردم نفهمن حق کدام طرفه، خوفی در دل حضرت پیدا شد. روایات اینجوری معنا کرده که این خوف ناشی از این بود که نگران بود که نکنه حق و باطل با هم آمیخته بشن، خدا رو به محمد و آل محمد قسم داد، فقال اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد لما آمنتنی، که ایمن کنی منو از این خطر و خوف. خدای متعال بهش فرمود لا تخف انک انت الاعلا. بعد یه جمله ای رو فرمودن یا یهودی ان موسی لو ادرکنی ثم لم یؤمن بی و به نبوتی ما نفعه و ایمانه شیئا، اگر موسی کلیمم الان بود بعد به من ایمان می آورد، ایمان نمی آورد، به من اعتراف نمی کرد، ایمانی نفعی برای او نداشت، ولا نفعت هن نبوت و نبوتش هم به دردش نمی خورد. حالا اینو بعد همون یا یهودی و من ذریتی المهدی علیه السلام اذا خرج نزل عیسی ابن مریم لنصرته فقدمه و صلى خلفه، یکی از ذریه های من هست، مهدی هستن که وقتی میان هست عیسی مسیح، چون هست عیسی رو نفرموده بودن اینجوری تمام کردن، میان پشت سر ایشون نماز میخونن، اقتدا میکنن. از این دست روایات الان فراوانه، ببینید این روایات رو علایال شفاعت، و این عنایت کنید این توسل معناش شفاعت است. وقتی ما خدا رو قسم میدیم معناش اینو باید فیض از طریق اونا بیاد به ما برسه دیگه، و اون فیض اونهاست که کار رو تمام میکنه به اذن الله تبارک و تعالی، و الا نیازی به قسم دادن نیست. این قسم دادن لفاظی نیست، یعنی اونها رو واسطه بین خودمون و خدا قرار میدیم و از طریق اونها این فیض جاری میشه. حالا روایات رو ببینید دیگه با این نگاه. پس شفاعت نکته دوم این است که یه امر عامی است که همه خوبان در درجاتی که دارن نیاز به این شفاعت دارن. خب نکته سومی که عرض کردم این بود که موضوع شفاعت هدایت و رفع حجب هست. رسیدن به مقام توحید، درک حقایق توحید یه کار آسانی نیست و اصلا این کار ما نیست که با خدای متعال طرف بشیم. ما کجا و رب الارباب کجا؟ این وجود مقدس است که این درها رو باز میکنه، با عبادات اونهاست که رفع حجب از ما میشه. بنابراین موضوع شفاعت هم هدایت و دستگیری و عبور از عقبات شرکه و سیر دادن تو همه درجات توحیده. حضرت آمدن ما رو به درجات توحید برسونن و همه بشارت هایی که حضرت میدن مال همین سیر در وادی توحیده و آمدن ما رو از درکات جهنم نجات بدن و همه انذارهایی هم که میکنن مال این درکات جهنمه و نجات از درکات جهنم و درجات سیر در درجات بهشت که درجات معرفت و رضوان و محبت است جز به شفاعت ممکن نیست. این نکته ای بود که اشاره کردیم. بنابراین شفاعت در به یک تعبیر شفاعت در موضوع توحید هست، در موضوع نجات از شرک و سیر در وادی توحیده. من این آیات رو اینجوری میفهمم، نمیخوام نسبت بدم، که به نحوی مکرر شده در قرآن. در اول سوره مبارکه هود دیدید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را، قرآن غلط نخونیم که خیلی بده دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه رو ملاحظه فرمودید، حالا از این زاویه آیه رو ببینید که خدای متعال به این وجود مقدس میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این کتابی است که یک مقام احکام داره و بعدم از طرف خدای خبیر و حکیم تفصیل داده شده، یعنی این تفصیل همراه با حکمت و خبرویت. حالا این قسمت محل بحث نیست. الله تعبدوا الا الله، این کتاب مرحله احکامش به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی همون مرحله اجمال آیات قرآنه. مرحله اجمال که همه قرآن تفصیل هموست این است، الله تعبدوا الا الله. یعنی همه قرآن رو اگر بخواید خلاصه کنید، این وجود مقدس همه قرآنی که آوردن خلاصش اینه. مرحله احکام قرآن محکمترین مطلبی که در قرآن هست که همه قرآن تفصیل همین حقیقت محکم قرآنی است اینه، الله تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر مبین. غیر خدا رو عبادت نکنید، یعنی یک انی لکم منه نذیر و بشیر، یک انذار داره حضرت، یک بشارت. همه انذارهای حضرت مال همون قسمت اول عبادت غیر خداست و همه بشارت ها مال توحیده. این همه بشاراتی که داده شده در قرآن از اول تا آخر، درجات بهش، رحمت‌های دنیایی خدای متعال و منازلی که برای اهل معرفت هست، لا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، همه این بشارت ها بشارت هایی است که بشارت به توحیده. هر کسی وارد وادی توحید شد این بشارت ها درش هست تا اون بالاترین درجات. و همه انذارهای قرآن هم انذار از شرکه. عنایت کنید الله تعبدوا الا الله، همه غیر خدا رو عبادت نکنید. انی لکم منه، من برای شما کار میکنم، از طرف او هم آمدم، از سر خود نیومدم. و همه احترام نبی اکرم هم اینه که از طرف اوست دیگه، و الا اگر از طرف خدای متعال نمی آمد خیلی چیز محترمی نبود دیگه. اونی که مهمه اینه که از مأموریت داره، از اون طرف آمده، از طرف خدا آمده، داعیا الاله به اذنهیه، به اذن الله دعوت میکند، خودش نیامده. کفارم که انکار میکردن همینو میگفتن، یقول الذین کفروا لست مرسلا، حرفای خوبی میزنی ولی ادعای رسالت نکن، خودت هستی. قرآن میفرماید بگو من به نفع شما کار میکنم، از طرف خدا هم آمدم، از خودم هیچ حرفی نمیزنم. خیلی مهمه این، این که این پیامبر نبی است. نبی یعنی اخبار غیب الهی رو میاره. نبوت کلیه ایشون است که همه درهای غیب رو به روی ما باز میکنه. اگه اونشون از خبری از اون عالم نمیورد، همه در بی خبری از اون عالم بودیم. اخبار اون عالم با حضرت، اگر قرآن کتاب الهی است و همه اخبار غیب در اوست، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، این وجود مقدس است که این حقایق رو با خودش آورده و الا این حقایق همیشه در حجاب و پرده باقی میموند. میفرماید که الله تعبدوا الا الله، مرحله احکام قرآن، محکمترین امر قرآنی که بعد همونها تفصیل پیدا میکند، این یک کلمه است لا تعبدوا الا الله. انی لکم منه نذیر و بشیر، هم انذارهای حضرت هم بشارتهای حضرت به همین یک کلمه برمیگرده، لا تعبدوا الا الله. خب حالا عنایت بکنید، حضرت در همین دو مقام ما رو دستگیری میکنن، هم در نجات از شرک، شفاعت مال همینه، شفاعت هدایت، شفاعت دستگیری، شفاعت رفع موانع بندگی است تو عالم، و دوم سیر در وادی توحید دادنه. وقتی انسان رو از وادی شرک بیرون بردن تو وادی توحید، توحید درجاتی داره دیگه، سیر در این وادی و رفع حجوب و سیر دادن تو اون مقام ممکنی که برای ما ممکن هست با شفاعت ایشونه. این شفاعت یعنی این، و الا شفاعتی نیست که عرض کردم روز قیامت حضرت بخوان بگن این بره بهش یا نرود بهش. اگه وجود مقدس امیرالمؤمنین قاسم الجنت و النارن، نعمت الله علی الابرار و نعمته علی الفجار هستن، نعمت خدا بر نیکانن، نعمت خدا و عذاب خدا بر فجارن، این نیست که وجود مقدس امیرالمؤمنین میگن اینو ببر بهش اونو ببر جهنم. این آخرین مرحله ظهور اون سیری است که با امیرالمؤمنین داشتن. امیرالمؤمنین سیر میدن، در سیر با حضرت یه عده وادی وارد درجات میشن، یه عده وارد درکات جهنم میشن. شفاعت در بهشت هم در واقع همینه دیگه. من گاهی شفاعت رو اینجوری میفهمم، حتی حرم وجود مقدس حضرت معصوم سلام الله علیها میرم، درکم از شفاعت اینه یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه، یه جنتی است که تحت اختیار اونهاست به اذن الله، و الا در اختیار اونا نباشه که نمیتونن شفاعت کنن ما رو تون جنت ببرن. این نکته اول دیگه، وادی که از اختیار اونها خارجه و اختیار دارش نیستن که نمیتونن تو شفاعت بکنن. اون جنتی که ما رو شفاعت میکنن، اون جنتی است که به اذن الله در اختیار اونها قرار گرفته. حالا اون جنت چیه؟ حضرت ما رو وارد کدام بهشت میکنن؟ این بهشت ظاهری داره و باطنی. گاهی از همین دنیا شروع میشه، انسانو میبرن تو بهشت تا بهشت آخرت. نمیخوام بگیم بهشت آخرت نیست، اون سر جا خودش محفوظ، ولی از همین دنیا شروع میشه، انسانو وارد بهشت میکنن. بهشتی که انهو در اختیار ایشونه، معنی فإن لك عند الله شأنا من الشأن همینه. شاید معنی این جمله این باشه که یکی از شؤونی که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها دارن که اون شأن ولایت کلیه است، در اختیار ایشون است، ایشون میتونن سیر در درجات بهشت بدن. این بهشت چیه؟ بهشت توحیده، بهشت ملکاته، بهشت ولایته، تا میرسه به حور و قصور و جنات و باغها و نهر و اینا هم هست. اینا مراتب نازله بهشتن. بهشت ظاهرش این هاست، باطنش درجات رحمت خدای متعال و درجات ولایت ائمه علیهم السلام. لذا من گاهی تلقی مینه وقتی اینجوری عرض میکنیم اشفعیلی فی الجنه، یعنی ما رو وارد این ظاهر و باطن کن. لذا حضرت میتونن ما رو به باطن حقیقت ائمه علیهم السلام که حقیقت بهشته به اندازه ظرف وجودی ما سیر بدن. لذا تلقی عقیل نتو حرم حضرت معصومه، و به شفاعت حضرت میشود درهای معرفت و نورانیت ائمه علیهم السلام باز بشه و حقیقت ائمه علیهم السلام متناسب با ظرف ما زیارت بشه، زیارت حاضر به واسطه حضرت معصومه سلام الله علیها. یعنی تجلیات انوار ائمه علیهم السلام که درجات بهشت است، از وراء حضرت معصومه سلام الله علیها به واسطه حضرت معصومه سلام الله علیها برای ما میتونه فراهم بشه. این معنی شفاعته، این معنی درجات بهشته. حالا اینو شما در باب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ببینید که شفاعت حضرت یعنی این، یعنی از طرف خدای متعال آمده، وادی شرکیست و وادی توحید، همه مخاطرات مال شرکه، همه بشارت ها مال وادی توحیده. حضرت شفاعت میکنن یعنی ما رو سیر میدن از درکات جهنم به درجات بهشت، نجاتمون میدن از درکات جهنم و ما رو میرسونن به درجات بهشت. این شفاعت است که از دنیا شروع میشه تا قیامت و بهشت و بعد از بهشت هم ادامه داره. هیچ کسی تو بهشت مستغنی از شفاعت نیست. اینجوری نیست بگه حالا رفتیم تو بهشت دیگه شفاعت نمیخوام. این شفاعت یه شفاعت مستمر و همه درجات قرب و رضوان و بهشت مستمرن با این شفاعت به ما میرسه. حالا بعد قرآن دیگه تفصیل این هست که این وجود مقدس چه میکند. این وجود مقدس است که ما رو میبره. این آیه رو مکرر تلاوت کردیم محضرتون که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. این وجود مقدسی که تو قالب بشر آمده وحی اوست که درهای توحید رو باز میکنه. خدا با او صحبت میکند، با ما که تکلمی نداره. تکلم خدای متعال با نبی اکرم اون ایحاء روح، کلمه روح رو به حضرت اوحینا الیک روحا من امرنا ایحاء میکند. اون است که همه درجات ایمان و توحید و نور درش هست. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. این وجود مقدس که تو قالب بشر آمده بشری است که بهش وحی میشه. وحی چیه؟ اون حقیقت روح به ایشون ایحاء میشه، خدای متعال با ایشون تکلم کرده، کلمه روح رو به ایشون وحی کرده. همه حقایق ایمان و درجات توحید در این هست. جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. این نوری است که همه عباد رو، اون کسانی رو که خدای متعال بخواد هدایت کنه در هر درجه ای از درجات توحید باشن، با این وحی نبی اکرم، با این نوری که به نبی اکرم عطا شده، با این روحی که به نبی اکرم عطا شده سیر میکنن. این آیه رو اینجوری میفهمم قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، یعنی حقیقت توحید که هر موحدی بخواد به اون حقیقت و نورانیت برسه باید تو این وادی وارد بشه، به من عطا شده. حضرتی که تو قالب بشر آمدن با ما هم نشین شدن، برای ما این وحی آوردن، وحی توحید را آوردن، حقیقت توحید به ایشون وحی شده، لفظ نیست. لذا سیر در درجات توحید با تلقا با نبی اکرم ممکنه، با وحی نبی اکرم ممکنه. اگر این وحی نبود، اگه این کتاب به ایشون عطا نمی شد، اگه این خدای متعال با این عبدش تکلم نمی کرد و این کلمه رو به ایشون عطا نمی کرد، این نور به ایشون عطا نمی شد، همه باید در ظلمات کفر و شرک بمانن. شفاعت یعنی این وجود مقدس که حامل همه ی حقایق بوده تو قالب بشر آمده. حالا که آمده تو قالب بشر، کلام الهی رو بر همین شخصیت بشری ایشون وحی شده و این بشر مقدس بشری است که همه ی حقایق توحید، توحیدی که همه انبیا و اولیا باش برسن، باید بهش برسن. همه کسانی که دنبال مقام لقا هستن باید با این وحی برن. این وحی رو بردارید، باب اللقا بسته است، درهای غیب بسته است. اصلا معنی نبوت همینه دیگه. یعنی همه انوار هدایت الهی در قلب ایشون نازل شده. لذا دیدید قلب ایشون مشکات نوره، چراغی که در او برافروخته است، المشکات و فیامسبا، نبوت ایشونه. اون نبع، اون خبر هست که عالم رو با خبر میکنه. این که میگن ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، یعنی حضرت آمده نبعی را آورده، بکوش یه خبری از اون اخبار نبی اکرم بهت برسه. بقیهش که دیگه خبری نیست، که همش بی خبریه. ای بی خبر، همه ما جزو بی خبرانیم دیگه. به قول اون استاد میفهمود که هو الذی بعث فی الامیین، که مقصود بی سواد ها نیستن، که همه علما و دانشمندان و بزرگان جز امیینن. وقتی به این پیغمبر میرسن، همه وقتی به این وجود مقدس میرسن جز بی خبرانن، با خبری نیست. خبری که او آورده همه بی خبرن. من البدو الی الختم، هست ابراهیم خلیلم باید برود با خبر شود ببینید ایشون از پیش خدا چی آورده. درسته؟ این شفاعته. شفاعت یعنی سیر در درجات توحید و نجات از درکات جهنم با این وجود مقدس ممکنه. و این شفاعت یه شفاعت مستمری است با عبادات ایشون. و حالا این شفاعت چیه؟ ایشون برای اینکه این شفاعت رو بکنه عبادت کردن. عبادت ایشون مبدع ظهور حقایق در عالمه. حقایق در عالم ما من البدو الی الخط با عبادت ایشون میشه. اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد. اگر رسالتی است، اگر خبری برای ما می آورد، به خاطر همون عبودیتشه، از مقام عبودیتشه. اگر خودش می رود و سیر می کند و ما رو سیر می ده، سبحان الذی اسرا به عبدهی، این سیری که برای خود حضرت است و امتشون هم سیر می دن به تبع، مال عبودیتشون، عبادت ایشون گشایش می کنه. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه اسان یبعثک ربک مقاما محمودا. اون تهجد ایشون است که اون مقام شفاعت رو درست می کنه. دستگیری می خواهی کنی باید نافله داشته باشی، دستگیری میخوای کنی باید ریاضت داشته باشی، تا با ریاضت شما راه باز بشه، و الا این راه باز شدنی نیست. درجات بهشت متحقق نمیشود، درهاش گشوده نمیشود الا با عبادت نبی اکرم. اگه ایشون عبادت نکنه درهای بهشت بسته است، که روایتشو تقدیم کردم، تو محشر ایشون به سجده میفتن، باب الرحمن گشوده میشود و همه وارد وادی بهشت میشن. این شفاعته. حالا نکته ای رو میخواستم عرض کنم در همین زمینه، و اینجاست که معنا میدهد که حضرت با اعظم عبادات خودشون درهای سیر دیگران رو گشودن که میشه عاشورا. عاشورا که اعظم وسائط شفاعت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، اعظم عبادات حضرت هم هست، اعظم صبرها و استقامتهای حضرت در راه خدای متعال و در راه دستگیری هم هست. و عرض کردیم از این باب شفاعت حضرت، اون چه کار آسان میکند این است که دو تا باب گشوده میشود، یکی باب بکا است، یکی باب زیارت. این دو تا باب از کربلا گشوده شده که می شود انسان با وادی کربلا اهل بلاء ولی خدا و اهل زیارت ولی خدا بشه، و این تحمل بلا و این زیارت بالاترین درجات رو برای ما فراهم میکنه که در روایاتش دیدید. این که انقدر روایات هست در فضیلت این دو امر، این به خاطر این است که این دو بابی است که حضرت با عبادت خودشون، با شفاعت خودشون گشودن و سیر رو در واقع ممکن کردن، هم ممکن کردن هم آسان کردن. یعنی اگر شهادت وجود مقدس سید و شهدا نبود، درهای از غیب به سوی احدی گشوده نمی شد. من این جمله رو حالا اینجوری معنا کنم، ابراهیم خلیل، خلیل الله دیگه، خلت داره، گداخته در محبت خداست. اسماعیل رو برده تو قربانگاه، سر ببره، خدای متعال فهمود بسه، قد صدقت الرؤیا. به خدا عرضه می دارد ای کاش می شد اسماعیل رو قربانی کنم به ثواب اعظم مصائب برسم. من اینو چه تعبیری ازش بکنم که از به فهم ما بخوره، زیاده گویی نباشه. گویا این وجود مقدس که خلیل و مشتاق پشت در وایستاده، می خواد در باز بشه، در رو می کوبد حتی با قربانی کردن اسماعیل که این در باز بشه. همینه دیگه، به ایشون میگن نه این در اینجوری باز نمیشه، اینا مقدمه بود، برید تو گودی قتلگاه، حالا در براتون باز میشه. میبرن ایشون رو تو گودی قتلگاه، روزه میخونن، وقتی تحول حال برای حضرت ابراهیم پیدا میشود در مصیبت سید الشهدا، میگن حالا شد، حالا اونی که میخواستید الان بهتون میدیم. این معنای این است که ابوابی از غیب، از حقیقت، از توحید برای اولیا، برای انبیا، برای همه تو درجاتشون با این عبادت گشوده می شود. این معنی شفاعته. شفاعت یعنی بار هدایت عالم رو کشیدن. این که وقتی ملائکه آمدن، جن آمدن، ما برید ما کارو تمام میکنیم، حضرت فرمودن نه، برید عصر عاشورا بیایید. در نقل داره من معقل المؤمنینم، من پناهگاهم، من باید برم. مسئله این نیست که دشمن نابود شه، بلا خب خدا این قدرت رو به ما داده، این اذنم به ما داده. مسئله این است که دوستان هدایت بشوند. چجوری میشه این کار رو کرد؟ این ممکن نیست الا با این عبادت، این تحمل، این معنی شفاعته. و اون وقت حضرت برای تک تک ما تو این بلا سرمایه گذاری کرده و برای تک تک ما درگشوده. لذا این طور نیست که باب بلای سید و شهدا مال یه نفر باشه، همه میتونن وارد بشن، همه محبین میتونن وارد بشن، حتی جمادات و نباتات از این باب وارد میشن. این که در روایات از جمادات گریه میکنن، خب جماد هم درجهی پیدا میکنه دیگه، نبات هم درجهی پیدا میکنه، اینا ملکوتی دارن و به یدهی ملکوت و کل شی، ملکوت همه اینا متوجه امامه و تو این توجه به امام با شفاعت امام مقرب میشن. یعنی جماد و نبات و حیوانات و همه و همه و جن و انس و ملک و انبیا همه دارن تو این وادی سیر میکنن، نمیشه باب شفاعت. یه قرارداد نیست. بلاء حضرت راه رو باز میکند که عرض کردم اون حقیقتی که پرده ازش برداشته شده تو عاشورا متجلی شده در این که ان الحسین مصباح الهدى، اون حقیقتی که پرده ازش در برداشته شده تو این قالب تجلی کرده. حالا اگر ما بخوایم با حضرت سیر کنیم در وادی توحید از درکات جهنم و عقبات نجات پیدا بکنیم، از اون ظلماتی که احدی راه نجات ازش ندارد و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، که بدون امام نمیشه از اون ظلمات نجات پیدا کرد، اگر بخوایم نجات پیدا کنیم از اون ظلمات با امام باید پیدا بکنیم. عاشورا برای نجات از اون ظلماته. حالا از اون ظلمات نجات پیدا کردی، تازه اول وادی نوری، سیر در وادی نور چه میشود؟ وارد شدیم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خانه هایی که سقف نداره اجازه رفعت هست، رفعت تو این خانه ها چجوری میشه؟ انسان سیر کنه تو خانه اهل بیت وقتی وارد شد، سیر کنه تا درجات متعالی اونجا، این شفاعت میخواد دیگه. به اندازه‌ای که انسان از این دو باب شفاعت نبی اکرم ورود میکنه، بقیه آثار میاده که باب البکایی که باب الزیاره، این دوتایی که گشوده شده و این دوتا برای همه هم هستن. عرض کردم برای تک تک ما حضرت برنامه خاص داره تو شفاعتش، این طور نیست که یه برنامه کلیه، نه، حتی تک تک و جداگانه دستگیری میکنن متناسب با خودش سیرش میدن. اصلا امام یعنی این. حضرت فرمودین چه امامیست که ندونه ما فی السماوات و ما فی الارض، این چه امامیست که از احوال رعیتش غافل باشه؟ این امام نیست که. اگر امام نداند که مثل ما میشه، نسبت به تک تک ما حضرت حضور، اشراف و برنامه خاص دارن و این نکته، اگه کسی اینو قبول نکنه از امام نمیتونه بهره مند بشه. یعنی دری که از وادی کربلا گشوده میشه به سوی تک تک ماست، اونجایی که حضرت صدا میزنند هل من ناصر نینصرونی، تک تک رو صدا میزنند، همه ما مورد توجه هستیم. هر کسی هم به اندازه اجابتی که کرده، به اندازه همون اجابت دستگیری میشه، راهبری میشه، نه اینکه رها میشه. یه دعوت کلی است، اینجوری نیست. نظارت نسبت به تک تک دارن. معنی شهود همینه، معنی مشاهده ای که امام داره و شاهده و روز قیامت هم شاهدن، معنیش همینه دیگه. وقت همه این شهودها ختم میشود به شهود نبی اکرم، کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اینه که فرمود روز قیامت نبی اکرم یأخذ بحجزت الله، دامن خدا رو گرفته به هر معنای ممکن، و ما نحن نأخذ بحجزت نبینا و شیعتنا یأخذون بحجزتنا. اینجوریست. و خود شیعیان که دست به دامن ائمه علیهم السلام هستن، یه دامان وسیعی دارن، گاهی هزاران نفر دست به دامن یک مؤمنن. در روایات دیدید فرمود مؤمن اگه تو جهنم بهش رفت، از یک روایت خیلی امیدوار کنن، فرمود از خانواده اگه یه نفر تو بهش بره بقیه بارشون تمامه. حتی خدای متعال عرضه میدارم، ما یه خادمی داشتیم خستگی ما رو میگرفت، برای ما کار میکرد، میگن خب دستشو بگیرید بیارید، اگه یه نفرشون بره این میشه وادی رحمت. حالا عنایت بکنید یه نکته ای رو میخواستم اضافه کنم و جمع کنم دیگه، و اون نکته این است که این باب با این نجات از درکات جهنم، که حالا درکات جهنم هم عنایت داری در روایات دیگه، همه انذارهای قرآن برمیگرده به شرک، همه بشارت ها برمیگرده به توحید. الله تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر، همه بشارت و انذارها خلاصش در همین یک کلمه است. این انذار و بشارت هایی که حضرت میکنن خودشون هم عهده دارن که اگر کسی اجابت کرد سیرش بدن، اگر کسی اجابت کرد نجاتش بدن از اون عقبات و درکات جهنم. حالا اون بهشتی که حضرت بشارت میدن چیه؟ پیداست. اون بهشت توحید، همه بشارت ها بشارت توحید دیگه، همه نعمت‌های بهشتی از فروع توحیدن، از فروع رحمت خدای متعال هستن. اون بهشتی که حضرت ما رو بهش بشارت میدن چیه؟ و اون جهنمی که ما رو میخوان ازش آزاد کنن چیه؟ اون خیلی واضحه. اون بهشتی که ما رو میخوان بهش بشارت بدن اینه، اون بهشت توحید دیگه، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کلمه توحیده، هر کی وارد این کلمه شد امن من عذابی. خود این تعبیر که من کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی، داخل در کلمه لا اله الا الله بعد بشی، این نشون میدهد که این کلمه لفظ نیست. و الا اگه لفظ بود که دخله یعنی چی؟ ما داخل لفظ بشیم. این لفظ وسیله ورود به وادی توحیده. کلمه لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله چیه؟ کلمه لا اله الا الله مثل و ضرب الله و مثلا کلمتن طیبتن، کلمه لا اله الا الله اون کلمه طیبه ایست که خدای متعال وقتی میخواد مثل بزنه میفرماد که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، درخت پاکی است کلمه لا اله الا الله، یه شجره پاکه، اصلش ثابت است، فروعش در آسمانه. این درخت عنایت بکنید که رو به فرعش در آسمان، اصلش فوق آسمان است، نه اینکه اصلش تو زمینه، نداره اصلها فی الارض، اصلها ثابت و فرعها فی السماء. روایات رو دیدید این شجره طیبه رو به نبی اکرم و اهل بیت تفسیر میکنه. یه روایت که خیلی لطیفه، جمع همه روایات اینه، فهمود اصل این درخت خود اهل بیتن، فرعش ولایتشونه. این روایت لطیفی است، فرعش فی السماه، ولایتش محیط ولایتشون سماع عالمه، هر کی وارد محیط ولایت اهل بیت بشه وارد سماع این عالم شد. وقت اونجا توتی اکلها کلهینم بزد، فهمود این اکلها میوه این درخت علوم ائمه است، اونجاست که کسی وارد وادی ولایت شد، سمایی شد، رفت تو اون سما، تو اون محیط، اون وقت معارف به روش باز میشه، اون وقت میتواند سیر کند از فر به اصل. اگر این فر رو گرفت رفت به طرف اصل، میرسه به اونجایی که کنه این شجره رو درک میکنه، کنه این شجره از وارد محیط ولایت بشه که سماع فرع ولایته، از زمین جدا بشه، سماعی بشه، آسمانی بشه، بره تو محیط ولایت، از معارف اونها که میوه این درخت متنعم بشه. وقتی متنعم شد فرمود اعرف منازل شیعتنا به قدر روایتهم و معرفتهم، وقت درجات معرفت پیدا میشه سیر میکنه به طرف اصل شجره، اصل شجره رو اگه درک کرد میشه همون مقام نورانیت ائمه علیهم السلام. اگر رسید به اون مقام نورانیت ائمه علیهم السلام چه اتفاقی میفته؟ سیر از اصل بفر میشه، ان معرفتی به نورانی، کنه معرفتی به نورانی معرفت الله. امیرالمومنین در اون حدیث فرمود اکتناه به مقام نورانیت من، شناخت حقیقت نورانیت من معرفت الله، این میشه وادی توحید. همه درجات بهش همین، ورود به وادی ولایت، ورود به بهشت، جنت پرتو ائمه علیهم السلام. اگر از این افر سیر کنی به طرف اصل، میرسی به طرف اصل کلمه توحید. اصل کلمه توحید حقیقت وجود مقدس امام علیه السلام که شجره ارکان و توحیده، دعائم و دینک، کلمه توحیدن، کلمه طیبن دیگه. این روایت معناش نه دیگه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، وارد که شدید سیر از فر به اصل باید اتفاق بیفته. این سیر از فر به اصل هم خودشون سیر میدن، این معنی شفاعته. هم در ورود به این وادی این پیامبر است که این باب توحید رو باز میکند، اگه این پیغمبر نبود باب توحید بسته بود. هم اون طرفش چیز، پس عنایت بکنید این شفاعتی که حضرت میکنن اینه دیگه، دو طرف داره شفاعت، یکی سیر در وادی توحیده که ما رو وارد وادی توحید میکنن، کلمت لا اله الا الله، این کلمه لا اله الا الله در عالم که حقیقت توحید هست، اصلش خود ائمه هستن، فرعش ولایتشونه. اگر کسی وارد محیط ولایتشون شد سیر به طرف اصل و حقیقت توحید ممکن میشه. اگر کسی سیر کرد رسید به ریشه این درخت، اصل این درخت که حقیقت نورانیت امام هست، که همه حقیقت توحید فرع اوست، حقیقت توحید خود امام دیگه، بقیه توحید بناء توحید فرع اوست. همه بشارت ها هم همینه، همه درجات بهشت همینه. بالاترین درجه بهشت این است که انسان به کنه نورانیت امام برسه. لذا عرض کردم من وقتی میرم حرم به حضرت عرض میکنم اشفعیل فی الجنه، گمان کودکانه من اینه، یعنی درهای باطن جنت، باطن ولایت با ایشون گشوده میشه. اگر کسی وارد فرع وادی توحید شد که ولایت امامه، اصل توحید براش مقدور میشه. اصلها ثابتون و فرعها فسما. این فرع کلمه طیبه است، کلمه طیبه رو روایات دیدید کلمه توحید دیگه. پس یک شفاعت اینه که ما رو وارد وادی توحید میکنن که میشه وادی ولایت، ولایت خودشون. بعد سیر میدن تا حجب رو بر میدارن، سیری که سید الشهدا علیه السلام اصحابشو داد، شب عاشورا نشونشون داد، گفت تا اینجا میخوام شما رو ببرم، حالا که پای کار وایستادید ببینید من میخوام چه کار با شما بکنم. این شفاعت دیگه. حالا که طلبکار نیستید، حالا که محبید، حالا که مشتاقید، حالا که میگید 70 جانم داشتیم میدادیم، 1000 بارم ما رو بکشن ما باز پای کار ایستادیم، ببینید من تا کجا میخوام شما رو ببرم. حضرت بین دو انگوش درجه بهشت اونا رو نشون داد. درجه بهشت اونا اون حقیقت توحید بود، اون حقیقت ولایت خود سید الشهدا بود که رکن توحیدن دیگه. باطن خودشون رو نشون دادن. اینا بیقرار امام حسین شده بودن، بهشتشون این بود. کما اینکه بهشت امام سجاد یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرت، اینا که لفظ نیست که. بهشت اونا که این بهشت نیست. فتخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، جنت سید الشهدا که این بهشت، این بهشت که از نور سید الشهدا خلق شده. اون حقیقت سید الشهدا مهمان یه مقام دیگری است دیگه. حضرت تو شفاعت خودش اینها رو سیر داد به اون جایی که اون حقیقت مقام خودشون بود دیگه. لذا بهشون فرمود انت امامی فی الجنه، تو بهش شما پیش روی من هستید. این شفاعت سید الشهدا است. یعنی آدم رو تا اینجا میبره. اینه که روز قیامت همه شهدا به مقام هست اول فز قبطه میخورن. چرا قبطه میخورن؟ وقتی میبینن که با سید الشهدا میشده تا اینجا بری، همه قبطه میخورن که نشده از این شفاعت بهره مند بشیم. دستمون رو به دست حضرت اونجوری که باید بدیم ندادیم، و اگر میدادیم باید رسیده باشیم. اون باب شفاعتی که گشوده میشه. پس عنایت کنید، یک طرف شفاعت نجات از سیر در وادی توحیده که این هست، یه طرفش هم ما رو از اون خطرها نجات. انی لکم منه نذیرون، اون انذارهایی که حضرت میکنه این شفاعته، و با انذارهای خودش، دستگیری خودش ما رو نجات میده. اون طرفش هم که وادی عرض کنم مخاطر آمیزی است، نیست الا وادی شرک دیگه. الله تعبدوا الا الله، عبادت غیر خدا مخاطر آمیزه. همه انذارها، عبادت خدای متعال، همه بشارت ها دنبالشه تا چقدر بنده باشید. این وادی شرک کجاست که حضرت ما رو انذار میدن، میگن مواظب باشید تو وادی شرک نیفتید. اگر کلمه توحید و وادی توحید ولایت معصومه، اون طرفش هم ولایت اهل باطل دیگه. خیلی واضحه، النار ولایت و عدو و آل محمد. همه درکات جهنم همینه. همه بت پرستی ها، ببینید اینایی که بت میپرستن، اما از بت های ظاهری چوب و سنگ درست میکنن میپرستن، یا یه تمدن رو میپرستن، یا خورشید رو میپرستن، یا نفس خودشون رو میپرستن، اصل این پرستش یه جا بیشتر نیست. این پرستش شیطان و اولیای طاغوته. اونا رو میپرستن که بت پرست میشن، تحت ولایت اونا میرن که بت پرست میشن. لذا قرآن دوگانه تقسیم میکند، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان و انا اعبدونی. سوم نداره، یه طرفش عبادت و شیطانه، یه طرفش عبادت خدای متعاله. اینایی که سنگ و چوب و بت میپرستند و تمدن میپرستند و دنیا رو میپرستند با همه طول و عرضش، اینا شیطان پرستن. شیطان پرست فقط اینایی نیستن که یه علامتی میزنن و خونشون رو میخورن و کلشون رو میتراشن، که همه طرفدارای تمدن غرب شیطان پرستن. دنیا پرستی شیطان پرستی است. وادی ولایت شیطانه، وادی ولایت اولیای طاغوته، باطنش هم درکات جهنمه. همینطوری که درجات بهش چیزی نیست جز ولایت امیرالمومنین، لذا مکرر من این آیه رو خوندم، وقتی بهشت متقین یعنی شیعیان امیرالمومنین رو توضیح میده که نهر آب و عسل و شیر و خمر توش هست، لهم فیها من کل ثمرات و کل ثمرات و مغفرت من ربهم، همه ثمرات اونجا هست، مغفرت پروردگار است، همش از اول تا آخر باطنش تفسیر میشه به ولایت امیرالمومنین. الماء رجلون الخمر و علمهم یتلذذ من حشیتهم، مغفرت ولایت امیرالمومنینه. بعد میفرماد که من هو خالدون فی النار و سقو ما ان حمیما فقط تعمعهم، یه طرف متقینن بهشتشون اینهاست، باطن بهشت ولایت، ظاهرش نهر خمر و شیر و عسل و ایناست. فرمود که من هو خالدون فی النار، این متقین مثل اون کسایی هستن که خالد در آتشن، مخلد در آتشن، و سقو ما ان حمیما، آب گرم بهشون میخورنن، فقط تعمعهم، امعایشون رو با همه باطنشون رو به هم میریزه وقتی این آب رو میخورن. فرمود النار همینجا ولایت آب، عدو و آل محمد. همینطوری که باطن بهش ولایت امیرالمومنین، باطن اینم ولایت ائمه ناره. قرآن واضح اینو بیان کرده دیگه، فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار. اینا اصحاب النارن. خود نار کیست؟ اون کسانی که اینا اصحاب اونا میشن. اصحاب اونا اصحاب نارن. پس نار کیست؟ نار خود اونا هستن دیگه. اولایی که اصحاب نار هم فیها خالدون. اون ماء حمیم چیست؟ این طرف آب گوارا، لهم فیها انهار من ماء. فهمود الماء رجلون، حقیقت امیر المؤمنین ازشون انهار جاری میشه. اونورم ماء حمیم، اون آب گرم و چرک و غسلین و زقوم فروع اونا هست دیگه. بنابراین ننت کنید انذارهای قرآن از اون ولایته، بشارتهای قرآن به این ولایته، انذارهای قرآن از شرک، بشارتهای قرآن به توحیده. لذا همه قرآن به یک معنا بحث توحید است و شرک، هم شرک رو معرفی میکنن هم توحید رو. قصه فرائنه و هلاکشون و عقوبتشون، بت‌پرستی هایی که اتفاق افتاده، تمدن هایی که ساختن، قصه شرک دیگه، که بر محور اولیای طاغوت و فرائنه بوده. همه بت‌پرستی های تاریخ، همه رزالت های تاریخ، عدونا اصل و کل شر و من فروهم کل قبیح و فاحشه، همه فواحش فروناست. این ورم همه بشارت ها به توحیده، توحیدم محورش خلفا الهی هستن، محورش اولیا، محورش معصومینن، چارده معصومن که کلمه توحیدن. همه درجات بهشت و جنت از درجات ظاهریش تا باطنی در این درجهش که مال است ابراهیم خلیله، همینه. این وادیست. و به تعبیر دیگه قرآن همش ولایتنا قطب القرآن. ولایت کردی چجوری معنا میشه؟ دعوت قرآن همش اینه الله تعبدو الا الله انی لکم منه نذیرون و بشیر. من یه ترجمه آزاد ازش کردم، جز به ولایت نبی اکرم و اهل بیت قدم نگذارید، متمسک نباشید، انی لکم منه نذیرون و بشیر. اگه وارد وادی ولایت شدید همه بشارت و مال شماست، اگه رفتید تو محیط ولایت دیگران همه انذارها، همه شرک ها از اونجاست، همه توحید ها اینجاست. فرمود که من اشرک به عبادت ربی فقط اشرک به ولایتنا. هر کجا شرکی میبینید یه جای پاشون از وادی ولایت ما بیرون گذاشتن، و الا از ولایت امیرالمومنین جز توحید در نمیاد. ولایت علی ابن ابی طالب حس نی، شیطان اونجا راه نداره، که شیطانو به بیرون این ولایت نفوذ داره، تو اون محیط ولایت اصلا راه نداره، حس نه. پس همه انذارها و بشارتها تو این دوتا کلمه خلاصه میشه. لذا قرآن هم اول و آخرش مرتبه احکام قرآن، محکمترین اصل قرآن، که همه قرآن تفصیل اوست، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، توحید. محکمترین اصل قرآن هم که قرآن تفصیل اوست ولایته، ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب. همه انذارها برمیگرده به مدار توحید و شرک، همه انذارها برمیگرده به ولایت باطل و حق، چیزی غیر این نیست. فهمود قرآن سلسه فینا و سلسه فی عدونا، اینجوری معنا شاید بشه. و حالا اینو عد بکنید، شفاعت یعنی این، یعنی ما رو از همه اون درکات نجات دادن، به همه اون درجات رسوندن. حالا اینو مقدمه بود، یه بحثی دوست داشتم تقدیم کنم در باب صبر نبی اکرم، که وصبر و ما صبر که الا بالله. صبر ایشون همه رو عبور داده، اگه ایشون صبر نمی کرد احدی عبور نمی کرد. صبر، صبر موجب می شود صابرین حقیقت نورانیت باطنشون ظاهر میشه. اونایی هم که اهل جزعن اون ظلمت باطنیشون آشکار میشه. صبر ما به اندازه خودمونه، صبر حضرت حقیقت نورانیت باطنیشون رو در همه عالم آشکار کرده. همه شدن مهمان این سفره و با صبر حضرت اون باطن ظلمانی کلمه کفر آشکار شده. اونایی که خودشونو منافق بودن دیگه، خودشونو مؤمن و بنده خدا و اهل تلاوت قرآن و تو خلوتاشون هم میخوندن، این با صبر حضرت این درکات برداشته شده. که مهمترین صبر حضرت برا یکی ظهور حقیقت از باطن حضرت و دوم آشکار شدن اون حقیقت ظلمت در کربلا واقع شده. کربلا صبر حضرته و با صبر حضرت این اتفاق افتاده. حالا انشالله مقسمه دیگه از مصباح الشریعه بخونم انشالله. حالا شاید دیگه فردا شب این بحث رو ادامه ندیم، بذارید من این یه جمله رو بخونم، خواستید بعد مراجعه بفرمایید. یه تعبیری در مصباح الشریعه داره، حالا تعبیر لطیفی است که عرض کنم. از صبر و یظهر ما فی بباطن العباد من النور و الضیاء. صبر اون چه در باطن بندگان است از نور و پرتو الهی اونو آشکار میکند. با صبر اون حقیقت آشکار میشه. و الجزع و یظهر ما فی بباطن هم من الظلمت و الوحشه. جزع اون چه در باطن اهل گناه و اهل جزا است از ظلمت و وحشت اون آشکار میشه. صبر حضرت موجب شد که هم نور حقیقت حضرت تو همه عالم ظاهر بشه، هم اون باطن خبیث اونها، اون جزا اونها که اهل بندگی نیستن، نه صبر بر طاعت دارن، نه صبر بر معصیت دارن، نه صبر بر بلا دارن، خودشون هم پرچمدار معرفی میکنن تو وادی توحید. این خیلی جالبه. اون باطن ظلمانی اونها با صبر حضرت آشکار شد تو عالم و اون باطن ظهور پیدا کرد. این شفاعته. و الا کی میشه این آدمی که صحابی چنین چنان بشناسدش؟ نمیشه. صبر حضرت هم حقیقت باطن نورانی نبی اکرم رو در عالم ظاهر کرده، هم باطن ظلمانی اونها ظاهر شده انشاءالله. تا ظهور حقیقت نورانیت نبی اکرم و غلبه مطلقش که هو الذی ارسل رسوله بالهدى، هدا یعنی نور، و دین الحق لیظهره علی الدین کله، ظهور این غلبه مطلق حضرت و ظهور نور حضرت مال عصر ظهوره که اینم مال ادامه عاشوراست. حالا انشاءالله اگه مجالی بود جلسه بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل والنهار ولا جاله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الرأس المرفوع السلام على الرأس المرفوع على القناة. مجلسی در آن عیان تشت زرگی در میان تشت زر خونین سری و چه سر و شمس وصف روی او وحچه سر و لیل وصف موی او وحچه سر از چهره و ابرو و خال کرده ظاهر کوکب و بدر و هلال وحچه سر سر باخته در کار عشق از جراحاتش عیان آثار عشق وحچه سر خونش مزیع آفتاب وحچه سر از خون سر گشت خضاب وحچه سر بر سرفرازان سرفراز حبذا او قبله اهل نیاز دلشون دنبال این سر میدوید هرچه بیشتر میدیدن بیشتر مشتاق امام حسین میشدن زینب همیشه بیقرار امام حسین بود از روز اول ولی وقتی این سر رو دید من نمیدونم چه درکی از امام حسین پیدا کرد چه احساسی پیدا کرد چه محبتی در دلش موج زد ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هازا مقدرن مکتوبا وحچه سر از او عیان انوار حق وحچه سر در او نهان اسرار حق وحچه سر زیب برو دوش رسول وحچه سر نوباوه باغ بتول وحچه سر زیب بر و دوش رسول وحچه سر نوباوه باغ بتول مصطفی و مرتضی را نور عین رأس پاک شاه مظلومان حسین گوهر دین چون ز کفر آلوده دید از میان تشت سر بیرون کشید همچو جد خود رسول کردگار کفر و دین را کرد از هم آشکار حقه یاقوت لب را باز کرد خواندن قرآن رسا آغاز کرد من نمیدونم وقتی قرآن میخوند همه میشنیدن یا نه این گوشهای ناشنوا ولی اهل بیتش حتما میشنیدن با اونا حرف میزد به اونها بشارت میداد ثانی بوجهل
بد اختر یزید از لبان حق بیان حق شنید شد ز ذکر حق چو شیطان سرگران دست بردی سوی چوب خیزران کاش می خشکید همچون چوب دست کس ستم دندان سار و له شکست سلام ما بر اون سر خونین از بدن جدا شده سلام ما بر اون سر مطهری که در تنور خولی رفته سلام ما بر سر مطهر بنیزه رفته که منزل به منزل کاروانش رو همراهی میکرد در بعضی نقلا نوشتن وقتی نگاهش به زینب میافتاد چشما رو میبست اشک از گوشه ی هر دو چشم حضرت جاری میشد سلام ما بر اون سر مطهری که در مجلس یزید و ابن زیاد رفته در تشت طلا مقابل یزید و ابن زیاد قرار گرفته چوب خیزران خورده سلام ما بر اون سر مطهر و نورانی که وارد خرابه شام شد ای نگاه به این سر نورانی انداخت دستای کودکانش رو دراز کرد سر باباش رو در آغوش گرفت اون چه مقاتل نوشتن زبان حاله شروع کرد از مصیبتاش قربتای تا زیانهایی که خورده از شتر افتاده از غافل جا مانده رو خار مقیلان دویده تشنگی کشیده گرسنگی کشیده از دشمن سیلی خورده زخم زبان شنیده ولی من گمان میکنم مطلب این نبود اونقدر محب و مشتاق امام حسین بود وقتی سر و دید خودشو درداشو فراموش کرد یه نگاه به سر مطهر بابا انداختید واویلا این سر مجروحه خون آلوده با تعجب صدا زد بابا کی محاسن تو به خون سرت خضاب کرده بابا من الذی قطع وریده کی رگهای گردنت رو بریده دیدن خم شد فوضعت فمها علا فم شریم همه ی هستی خودش رو توی بوس تقدیم کرد صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد ای نسیم سحری بندگی من برسان که فراموش مکن وقت دعای سحرم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا نسألك اللهم بندعوك باسمك العظيم العظم العزل الأجل الأكرم بمحمد وأهل بيته يا الله الهي بمحمد وآل محمد در ظهور امام زمان تعجيل بفرما قلب امام زمان رو از ما راضی بدار
ما را از بهترین یاوران حضرت قرار بده. شیعیانش رو به پیروزی و سربلندی برسان. اسلام و اسلامیان رو در پناهش محفوظ بدار. دشمنان حضرت رو با قهرت خار و ذلیل بفرما. محبت حضرت رو در دل ما افزون بدار. یاد حضرت رو در دل ما زنده بدار. به شفاعتش ما رو ببخش و بیامرز. ما رو از بهترین اولیاءش قرار بده. شیعیان حضرت رو عموماً جمع حاضر خصوصاً به عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، ایمان و عمل روزافزون، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت موفق بدار. پروردگارا به محمد و آل محمد خدمت گزاران به ساحت مقدس حضرتش به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در پناه حضرت محفوظ و مستدام بدار. ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، امام راحل مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی، گذشتگان از این جمع، حقداران ما بر سر سفره امیرالمؤمنین میهمان بفرما. الهی به کف با کفایت امام زمان گره از کار دوستانش باز بفرما. هر کجا دوستی از دوستانش به هر نحو گرفتار است از سایه از او رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما. به محمد و آل محمد، به محمد و آل محمد، مرزای از دوستان حضرت منظورین، شفای کامل و عاجل همراه با عافیت عنایت بفرما. به محمد و آل محمد دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. خطر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. کید شیطان را از ما منصرف بدار. به محمد و آل محمد اعمال ما، توسلات ما، این مجلس رو به امضای حضرت برسان. عرض سلام ما به پیشگاه حضرت ابلاغ بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.